أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در أمر ثانی از أمور مرتبطة بتقلید مربوط به حکم تقلید، مقام اول از بحث ادله طرح ادله جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد برای عامی بود. مقام دوم از بحث در این امر ثانی در اینه که آیا تقلیدی که در کنار اجتهاد و احتیاط لازم قرار داده شده، در کنار اجتهاد و احتیاط قرار داره، امر لازمی هست یا لازم نیست. بعد لزوم داره، لزوم در اون لزوم شرعی هست یا عقلی هست. اینکه اصل این مطلب که به عنوان واجب تغییری تقلید در کنار اجتهاد و در کنار احتیاط لازم هست جای اشکال و تردید نداره. اصل لزومش مسلم هست. اونی که مورد بحث هست اینه که لزومش لزوم عقلی هست یا لزوم شرعی. دلیل بر این که لازم هستم از مطالبی که در این عقلی بودن یا شرعی بودن بیان میشه از اون هم استفاده میشه که وجه وجوب چیه. ولی عنوان کلی بحث اینه که آیا وجوب اجتهاد، وجوب تقلید در کنار اجتهاد و احتیاط وجوب شرعی هست یا وجوب عقلی هست. در کلمات اعلام اومده که وجوب در این مورد وجوب عقلی هست نه وجوب شرعی. توضیح و تقریب این که وجوب در اینجا عقلی هست نه شرعی اینه که خصوصیات وجوب عقلی در این وجوب و تقلید موجود هست، ولی خصوصیات وجوب شرعی وجود ندارد. روی این حساب این وجوب را ما باید وجوب عقلی بگیریم نه وجوب شرعی. اینکه خصوصیات وجوب شرعی در تقلید و ابدال او که اجتهاد و احتیاط باشه وجود نداره به خاطر این هست که وجوب شرعی یا وجوب نفسی هست یا وجوب غیری هست یا وجوب طریقی هست، از این سبب خارج نیست. و وجوب و تقلید هیچ یک از این خصوصیات وجوب نفسی او غیری او طریقی ثابت نیست. روی این حساب عنوان وجوب شرعی را ما نمیتوانیم در مورد تقلید به کار ببریم. اینکه ملاک وجوب نفسی، خصوصیت وجوب نفسی در تقلید وجود نداره و همینطور در اجتهاد و احتیاط، به خاطر این هست که وجوب نفسی در موردی تحقق پیدا میکنه که متعلق او که واجب باشه دارای مصلحت نفسیهی باشه که اون مصلحت لزومیه در اون عمل موجب جعل وجوب برای اون عمل بشه. خب ما به اجتهاد، به تقلید، به احتیاط که نگاه بکنیم، در هیچ کدوم از اینها مصلحت نفسیهی ورای مسائل و مفاسد موجود در متعلقات احکام ورای اون چیزی دیگهی به نام مصلحت نفسی در خود عملیه اجتهاد یا تقلید وجود نداره یا احتیاط وجود نداره. در تقلید هم چه تقلید را ما به معنای تعلم قول غیر للعمل بگیریم، اخذ قول الغیر للعمل بگیریم در کلام مرحوم آخوند اومده، یا تقلید را به معنای عمل استنادن به فتوای مجتهد بگیریم که تعریف صحیح از تقلید بود. در بر اساس هیچ یک از این احتمالات غیر از مصالح و مفاسد واقعیه موجود در متعلقات احکام در خود این عمل مصلحت آخری وجود نداره. روی حساب اگر در مورد تقلید و همینطور در اشتهار اینها وجوبی در بین باشه، اون وجوب وجوب نفسی نیست. پس وجوب نفسی با توجه به خصوصیاتی که دارد در مورد تقلید ثابت نیست. اما قسم دوم از وجوب شرعی که وجوب غیری باشه، وجوب غیری بنابر این که ما در مقابل واجب نفسی واجب غیری هم داریم، مورد وجوب غیری جایی هست که شیء مقدمیت داشته باشه برای تحقق واجب نفسی. ما یتوقف علیه الواجب نفسی هست که متعلق وجوب غیری قرار میگیره، چیزی که حالت مقدمیت داره و یتوقف علیه تحقق واجب نفسی. اگر کسی قائل به وجوب غیری بشه، مورد وجوب غیری همون موارد مقدمیت للواجب نفسی است. اینکه وجوب غیری داریم یا نداریم، خب در بحث مقدمه واجب عنوان شده که هرچند بنا به نظر قدما در مقابل وجوب نفسی وجوب غیری را هم قائل بودن و عنوان وجوب شرعی حساب می‌کردن، ولی در کلمات محققین متأخر بیان شده که نه، وجوب چیزی به نام وجوب غیری نداریم. اینطور نیست که غیر از تعلق تکلیف به ذل مقدمه، تعلق تکلیف نفسی به ذل مقدمه و غیر از حکم عقل به لزوم اتیان مقدمه لتحقق واجب نفسی، غیر از این چیزی دیگهی جعل دیگهی از ناحیه مولا و شارع برای مقدمه به عنوان واجب غیری ثابت باشه. یعنی احتیاج به جعل چنینی در مورد مقدمه نداریم، هیچ اثری بر او مترتب نمیشه. همون جعل تکلیف برای واجب نفسی دارای مقدمه کافیه برای اینی که مکلف را سوق بده به انجام او، و حکم عقل هم که در بین هست که اون برای اینکه اون واجب محقق بشه حتما باید این مقدمهش هم ایجاد بشه. حالا این که مربوط به اصل بحث وجود وجوب غیری در شریعته، ولی اگر کسی قائل شد به وجوب غیری در شریعت، موردش موارد مقدمیته. خب با توجه به این مطلب که مورد اتصاف شیء به وجوب غیری مورد مقدمیت هست، ما بیاییم این عناوین ثلاثه تقلید، اجتهاد و احتیاط را که نگاه بکنیم، میبینیم که هیچ کدوم از اینها در هیچ کدوم از اینها خاصیت مقدمیت لواجب نفسی وجود ندارد. اینطور نیست که این عناوین، اینجور نیست که تحقق واجب نفسی متوقف بر این تقلید باشه یا متوقف بر اجتهاد باشه یا متوقف بر احتیاط باشه. در قسمت بله تقلید و اجتهاد که واضح هست که متوقف بر اون نیست. اینطور نیست که ما یه واجب نفسی داشته باشیم که تحقق اون واجب نفسی منوط به این عمل، مثلا به این تقلید به معنای عمل باشه یا منوط به متوقف بر تقلید به معنای تعلم باشه و همینطور نسبت به اجتهاد. در قسمت احتیاط هم اونجا هم واضح هست که عمل به احتیاط مقدمیت لواجب نفسی را نداره. به همون توضیحی که در کلمات هست از جمله کلام مرحوم خویی که به هر حال در موارد احتیاط اون کسی که احتیاط میکنه، احتیاط یا مستلزم تکرار عمل هست یا اینکه نه مستلزم تکرار عمل نیست، در جایی رو که احتمال وجوب داده میشه عمل رو انجام میده. در هیچ یک از این دو مورد توقف خارجی واجب نفسی بر عمل احتیاطی وجود ندارد. در مواردی که احتیاط مستلزم تکرار هست، مثل مواردی که متعلق تکلیف مردد بین شیئین هست، اون مثال معروف نماز ظهر و نماز جمعه که علم اجمالی داره به وجوب ظهر یا جمعه، اینطور نیست که خب اگه کسی بخواد احتیاط بکنه احتیاط به جمع بین این دو هست. اینجا اینطور نیست که این عمل مقدمه برای مقدمه خارجیه برای تحقق واجب باشه، چون کسی که هم نماز ظهر میخونه هم نماز جمعه، نسبت به نماز ظهر که حساب بکنیم اگه در واقع واجب در بین نماز ظهر بوده که اتیان به ظهر، اتیان به نفس واجب نفسی هست نه اتیان به مقدمه او، اگر در واقع ظهر واجب بود قسمت نماز جمعه را که شخص انجام میده، اون اتیان به شیئی است که بی ارتباط به واجب نفسی هست، یا عمل آخری است که اجنبی از واجب نفسی هست. ظهرش میشه مساق خود واجب نفسی، جمعهش میشه اجنبی از واجب نفسی، هیچ کدوم از اینها در اون مقدمیت نیست. عکسش هم به همینه، اگه واجب در بین جمعه باشه اتیان به جمعه مساق اتیان مأمور به نفسی هست، اتیان به ظهرش میشه اجنبی در او. در اون مواردی که بله احتمال تعلق تکلیف هست و احتیال به اینه که این را شخص انجام بده در مقابل ترک بالمره، اونجا هم بالاخره اگر واجب باشد واجب واقعی باشه، این همون واجب را انجام داده. اگر واجب واقعی نباشه، چیزی را که انجام داده ارتباطی با واجب ندارد، اجنبی از واجبه. رون حساب عنوان وجوب غیری در این ابدال ثلاثه تقلید، احتیاط و اجتهاد، بر اینها هیچ کدوم از اینها منطبق نمیشه. خصوصیت وجوب وجوب غیری بر اینها منطبق نمیشه. اما وجوب طریقی در مقابل وجوب نفسی و وجوب غیری، عنوان سوم در تقسیمات واجب وجوب، در تقسیمات وجوب وجوب طریقیه. مقصود از وجوب طریقی یعنی حکمی که جعل شده است حالت طریقیت نسبت به واقع داره، به طوری که علی تقدیر مصادفتش با واقع موجب تنجیز واقع هست و علی تقدیر مخالفتش با واقع معذر نسبت به واقع هست. وجوب طریقی وجوبی است که خاصیت منجزیت و معذریت نسبت به واقع را داره. با توجه به اینکه این خصوصیت که در وجوب طریقی ثابت هست، ما بیاییم این ابدال ثلاثه را نگاه بکنیم، اینطور نیست که به هیچ یک از اینها این عنوان قابل صدق باشه. نسبت به بله احتیاط در مقام عمل باشه حساب بکنیم در مقابل اجتهاد و تقلید، این احتیاط معنی داره که وجوبش وجوب بله طریقی باشه، چون وجوب طریقی بنا شد که سبب تنجیز بشه، موجب تنجیز واقع میشه. این احتیاط در واقع در مقابل اجتهاد و تقلید که جمع میکنه بین نماز ظهر و جمعه، چون نه تقلید کرده نه اجتهاد کرده در مسئله، با خود او که واقع تنجز پیدا نمیکنه، بلکه چون در مرتبه سابق واقع تنجز داشت، حالا موجب تنجز واقع چی بوده، یا علم اجمالی به وجود احکام در شریعت، یا از باب این که شبهه قبل از فحث هست و اینا احتمال تکلیف قبل از فحثه، چون در مرتبه قبل حکم بله چون در مرتبه قبل حکم الزامی تنجز داشت، برای اینکه از عهده تکلیف منجز بر بیاید رعایت بکند تکلیف منجز را، احتیاط محقق میشه، نه اینکه خود احتیاط تازه سبب تنجیز واقع بشه. پس خاصیت وجوب طریقی که این متعلق وجوب طریقی موجب تنجیز واقع میشه و تعذیر از واقع میشه، این خصوصیت بر احتیاط منطبق نیست. نسبت به اجتهاد و تقلید هم اینکه شخص باید اگر احتیاط نمی کنه یا خودش احکام را به دست آورده باشه هم تفصیلن استنباط کرده باشه، یا اینکه از دیگری تقلید کرده باشه، عمل را به دوش دیگری گذاشته باشه، به عهده دیگری گذاشته باشه، این دوتا هم موجب تنجیز تکلیف نیست، به خاطر اینکه خود پنابردن به اینها به خاطر اینه که در مرتبه قبل حکم تنجز پیدا کرده و احکام الزامیه در شریعت تنجز پیدا کرده. روی این حساب این خاصیت، این خصوصیت وجوب طریقی، منات در وجوب طریقی که سببیت لتنجیز تنجز واقع هست، این در مورد احتیاط، در مورد همونطور که در مورد احتیاط صادق نیست، وجود ندارد این خصوصیت، در مورد بله اجتهاد و تقلید هم ثابت نیست. بله اینجا یه استثنایی شده در کلمات نسبت به این که حکم طریقی را ما در مورد اجتهاد و احتیاط به کار ببریم، گفته شده به این که بله در مورد اجتهاد و تقلید میشه این رو اینجوری بیان بکنیم که اگر کسی به بله استنادن به اجتهاد خودش عمل را انجام بده، مجتهد بله کسی که اجتهاد صحیح بر طبق موازین داشته باشه، عمل خود او به فتوایی که استنباط کرده است، عمل او صحیح هست و جائز هست. اگر در واقع مخالف باشه، این معذر نسبت به واقع هست. این خاصیت تعذیر در مورد اجتهاد وجود داره، در مورد تقلید هم وجود داره. تقلید اگر شخص عامی از مجتهد جامع و شرائط تقلید کرده باشه، در واقع اون عملی را که انجام داده است مخالف با حکم واقعی باشه، ماکان واجبان واقعا غیر از اینی باشه که شخص اتیام کرده، ماکان واجبان نماز جمعه بوده، این رفته نماز ظهر خونده، استنادن به فتوای مجتهدی که در روز جمعه فرموده نماز ظهر رو بخون، خب این عملی رو که انجام داده بله در از جهت تعذیر از واقع این خصوصیت بر این منطبق هست. عنوان مؤذریت نسبت به اجتهاد، نسبت به تقلید صادق هست، ولی عنوان منجزیت دیگه نداره. تنجز در مرتبه سابقه بر پنابردن به اجتهاد و تقلیده. رو این حساب با توجه به این که وجوب شرعی یا در قالب وجوب نفسی باید بمانده، یا در قالب وجوب غیری، یا در قالب وجوب طریقی، و خصوصیت هیچ یک از این سه قسم وجوب شرعی در این تقلید و بله ابدال این تقلید وجود نداره، نمیشه ما وجوب ثابت در اینها رو وجوب شرعی بدونیم. پس وجوب شرعی در مورد اینها ثابت نیست. اما اینکه خصوصیت وجوب عقلی در مورد تقلید وجود داره و ما میتوانیم تقلید را واجب عقلی قرار بدیم، اجتهاد را واجب عقلی تقلیدی قرار بدیم و همینطور احتیاط را، توجیهش به اینه که با توجه به این که هر شخصی که ملتفت به این جهت باشه که شریعتی نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم شریعتی را آورده و شریعت مشتمل بر احکام الزامیه ای هست، من الواجبات و المحرمات، طبعا به دنبال امتثال نسبت به این احکام باید بر بیاید در مقام، و نمیتونه از امتثال این احکام فرار بکنه به خاطر اینکه در فرار کردن از امتثال احتمال عقاب وجود داره. خصوصیت وجوب عقلی در مورد احتیاط، اجتهاد و تقلید این خصوصیت ثابته به منات وجوب دفع ضرر محتمل، به منات از باب دفع ضرر محتمل. دفع ضرر محتمل واجب هست عقلا. این عنوان در مورد این عناوین ثلاثه اجتهاد و تقلید و احتیاط ثابته. چطور ثابته؟ وجه وجود احتمال عقاب اینه که یا بر ابواب علم اجمالی به وجود احکام الزامیه شخص علم داره به اینکه احکام الزامیه من الواجبات و المحرمات در شریعت وجود داره که شارع اونها را رها نکرده، مکلف را مطلق العنان نسبت به اونها قرار نداده، اهمال نداره شارع نسبت به اینها. اون احکام لازم الرعایه هست. خب وقتی لازم الرعایه بود، این علم اجمالی موجب تنجز احکام واقعیه میشه. باقت نظر علم اجمالی هم گفته شده که حالا تنها دلیل برای تنجز علم اجمالی نیست، تا بگیم که بعد از ظفر به مقدار معتنابه از احکام علم اجمالی ما منحل میشه. واقعا نظر علم اجمالی خود احتمال تکلیف منجز هست. در شبهه قبل از فرض، شبهات قبل از فرض، علم احتمال تکلیف منجز هست. ادله اصول مرخصه در شبهات قبل از فرض جاری نمی شود، به خاطر این یا اصلا زیغ ذاتی داره، یا به خاطر اقلش اینه که به خاطر ادله حلا تعلم دیگه، دلیل حلا تعلم که از او استفاده میشه که ترک عمل به بهانه عدم علم به حکم، عدم علم به حکم، این موجب عذر نیست، بلکه شخص بازخواست میشه بر اساس اون چیزی که در بله حدیث حلا تعلم اومده که در روز قیامت اشخاص را بله میارن به اون میگن که چرا عمل را انجام ندادی، جواب میدن که چون نمیدانستم. افلا عملت به ما علم، بله به این چرا عمل نکردی به اونی را که میدانستی. اگه او بگوید که من جاهل بودم حکم را نمیدانستم، به او گفته میشه افلا تعلمت حتی تعمل، چرا نرفتی یاد بگیری. به واسطه حداقلش اینه که از جهت ادله هل لا تعلم در شبهه قبل از فرض احتمال، نفس احتمال تکلیف موجب تنجل تکلیف میشه. خب وقتی تکالیف واقعیه تنجل داشته باشن به خاطر علم اجمالی یا به خاطر شبهه قبل از فرض، مکلف نسبت به این تکلیف منجز باید مؤمن تحصیل بکنه، چون این تکلیف اگه در واقع وجود داشته باشه مخالفت او معرض عقابه. احتمال تکلیف در قبل از فرض مساوق و مستلزم احتمال عقاب در مقام عمل هست. خب نسبت به این عقاب محتمل مکلف باید مؤمن پیدا بکنه. در مقام تحصیل مؤمن اینجا این ابدال ثلاثه محقق میشه، به خاطر اینکه در یا شخص از راه احتیاط عملش را جوری انجام میده که واقع به هر کیفیتی که بوده امتثال شده، در با احتیاط در مقام عمل این مؤمن وجدانی نسبت به عقاب محتمل ثابت میشه، یا اینه که از باب احتیاط اگر این نباشه از راه تقلید یا از راه اجتهاد عملش را بر طبق حجت قرار بده. عمل بر طبق حجت موجب امن از عقاب، بله از عقاب محتمل میشه. در صورتی که شخص خودش اهل استنباط باشه با اجتهاد نفسش، با استناد به استنباط خودش، اجتهاد خودش، بله استناد به حجت پیدا کرده و این میشه موجب امن از عقاب. اون جایی را هم که شخص خودش مجتهد نباشه با رجوع به مجتهد و اهل فن عملش را به عهده او میگذارد، روی حساب این امن از عقاب برای او پیدا میشه. پس در این بحث که آیا وجوب تقلید و ادله که اجتهاد و احتیاط باشه وجوب شرعی هست یا وجوب عقلی، جواب این سوال این شد که خصوصیات وجوب عقلی در اینجا وجود دارد اما خصوصیات وجوب شرعی وجود ندارد. مقصود از واجب عقلی که در اینجا خصوصیتش وجود داره و منطبق بر این میشه همون وجوب دفع ضرر محتمله، که اینجا مقصود از ضرر، ضرر مهمه که همون عقاب محتمل باشه.
کجا؟ حلا تعلم اگه وجوبش مولویه؟
نه خود. نه حلا تعلم میگه عذر نیست. نه این جهت را این جهت که از عذر بود جهل را از عذر بودن میاندازه، میگه به خاطر جهل این جهل عذر در مقابل عذر از مخالفت حساب نمیشه. از حلا تعلم ما این مقدار استفاده میکنیم. اون این معنای این حلا تعلم اینه که از این حلا از این حلا تعلم استفاده میشه. معنای حلا تعلم اینه که احتمال تکلیف قبل از فرض، این احتمال منجز تکلیفه، نمیتونه شخص تون تون برایت جاری کنه بگه شک در تکلیف دارم بس برایت.
شرعی یا
کجا؟
این حلا تعلم اگه منجز شرعی باشه که پس ما یه تیک از کار وجوب ما شد شرعی، وجوب احتیاط شد شرعی. اگه بفرمایید ارشادی فرض که
علمی کنی منحل نه میگم وجوبش شرعی به چه معنا؟
این مولوی
نه شر یا نفسیه طریقیه یا نه طریقیه یعنی موجب تنجزه حلا تعلم تنجزه حلا تعلم منجز میکنه یا حلا تعلم میگوید احجل جل عوض نیست بلکه احتمال تکلیف همین مقدار که نسبت به مواردی که شخص اصلا غافل باشه حلا تعلم که اونجا رو چیز نمیکنه که اونجایی را که غافل نباشه مردد باشه نمیتونه بگه که به خاطر اینکه بله چون تکلیف برای من معلوم نبود و من لازم نبود که برم دنبال علم به تکلیف و عمل بکنم عملم را بر طبق علم قرار بدم. الله تعلم این عذریت را از شخص میگیره، از دلیل الله تعلم استفاده میشه که جل عذر نیست. بس نفس جل که عذر نباشه معنیش اینه که احتمال تکلیف را قبل از فصل این همین مقدار که احتمال تکلیف داده بشه همین کافی است برای اینکه بر مکلف لازم باشه که به سراغ عمل بره. احتمال منجزه، بله اینجا یه منجزیت منجزی در بین هست، ولی ما هو المنجز یا علم اجمالی هست یا احتمال. این منجزیت نسبت به احکام واقعیه از راه این احتیاط یا از رای احتیاط در مقام عمل یا از رای تقلید در یا از رای اجتهاد که ابدال ثلاثه باشه از این راه ها پیدا نشده. خب اینم مربوط به این مقام مرحله دوم. نتیجه این شد که در این نسبت به این ابدال ثلاثه وجوب در کار هست، بله نه تنها جواز هست بلکه وجوب هست، منتها وجوب تغییری و ملاک وجوب تغییری در این مورد هم دفع ضرر محتمل هست و تحصیل مؤمن از عقاب محتمل، وجوب تحصیل مؤمن از عقاب محتمل و از باب این که مؤمن یا تحصیل مؤمن یا بالوجدان هست یا بالاعتبار و بالحجه هست، قسمت احتیاطش میشه تحصیل مؤمن بالوجدان، قسمت اجتهاد و تقلیدش میشه تحصیل حجت، تحصیل مؤمن به عنوان حجه با استناد به حجت، مؤمن بالاعتبار نه بالوجدان. خب امر ثالث از امور مربوط به تقلید اینه که در مواردی که مجتهد واجد شرایط تقلید که احکام را استنباط کرده متعدد شدن، مختلف شدن در نظر و فتوا و از جهت بله مقام علمی و مرتبه فضل هم مختلف شدن، بعضی افضل نسبت به بعضی دیگر شدن، آیا در موارد اختلاف مجتهدین در فتوا و اجتهاد و اختلاف من حیث العلم و الفقاهه آیا تقلید از هر یک از مجتهدین جایز هست؟ همونطور که از اعلم میتواند تقلید بکنه از غیر اعلم هم میتواند تقلید بکنه، یا اینکه تعین دارد که از اعلم تقلید بکنه از غیر اعلم تقلید صحیح نیست. خب در این امر هم همونطور که در کلام مرحوم آخوند و اعلام دیگر هم اشاره شده دو مقام از بحث وجود داره. مقام اول در تعیین وظیفه عامی اند مواجهه با اختلاف مجتهدین هست که بر عامی آیا بله به مقتضای حجتی که پیش عامی ثابت هست میتواند در بدو امر به غیر اعلم مراجعه بکنه، یا اینکه بر او لازم است که اول سراغ اعلم بره، تعین داره اخذ از اعلم. مقام اول تعیین وظیفه عامی اند مواجهه با اختلاف مجتهدین هست. مرحله دوم و مقام دوم از بحثم اینه که از نظر مجتهد و به حسب بحث استدلالی که مجتهد انجام میده آیا تقلید از غیر اعلم جائز هست یا این که نه تقلید فقط از تقلید اعلم جائزه، تقلید از غیر اعلم جائز نیست. به عبارت دیگر آیا مجتهد در این مسئله جواز تقلید از غیر اعلم، جواز تقلید از غیر اعلم چجوری باید در رسالهش بنویسه؟ آیا باید بنویسه که یجوز و تقلید غیر اعلم، یا اینکه باید بنویسه یجب تقلید اعلم و لا یجوز و تقلید غیر اعلم؟ به حسب بحث استدلالی و از نظر اجتهادی حکم در اینجا چیه؟ آیا مکلفین در تقلید از مجتهدین مخیرن بین اعلم و غیر اعلم، یا تعین داره تقلید از اعلم؟ در مرحله اول از بحث مرحوم آخون فرموده که اینجا به لحاظ وظیفه عامی که حساب بکنیم تقلید از اعلم متعین هست و عامی نمیتواند به سراغ غیر اعلم بره، وجهی که برای تعین تقلید از اعلم هست اینه که به خاطر اینکه عامی که نگاه میکنه به فتوای این دو مجتهد، هم فتوای مجتهد اعلم را در نظر بگیره هم فتوای مجتهد غیر اعلم را در نظر بگیره، نسبت به فتوای اعلم یقین به حجیت داره، قطع به حجیت فتوای اعلم داره، نسبت به فتوای غیر اعلم شک در حجیت داره. خب چون اگر اعلمیت در مرجعیت معتبر نباشد، همونطور که تقلید از اعلم جایز هست تقلید از غیر اعلم هم جایزه، ولی اگر اعلمیت معتبر باشه فقط تقلید از اعلم جایزه، تقلید از غیر اعلم جایز نیست. پس در اینجا که عامی هم در بد و امر دیگه، برای او احراز که نشده که اعلمیت دخالت نداره، بلکه احتمال دخل اعلمیت را میدهد در مرجعیت، با این احتمال نگاه بکنه به این دوتا فتوا، قطع به حجیت فتوای اعلم داره و شک در حجیت فتوای غیر اعلم. میشه مورد از موارد دوران عام بین تعیین و تغییر در مقام حجت. در دوران عام بین تعیین و تغییر در مقام حجت حکم تعیین هست، اون محتمل و تعیین اون باید اخذ بشه. من فرمودم چون قطع به حجیت داره نسبت به فتوای اعلم ولی نسبت به غیر اعلم شک داره، باید به اعلم مراجعه بکنه. این برای عامی جائز نیست که به فتوای غیر اعلم مراجعه بکنه. چرا؟ چون برای مراجعه به فتوای غیر اعلم باید حجت داشته باشه، دلیل داشته باشه که فتوای غیر اعلم حجت هست تا بتونه به او استناد بکنه. چه دلیلی برای حجیت فتوای غیر اعلم هست؟ اگر این هیچ دلیلی نیست مگر علا وجه دائر یا علا نحو تسلسل، مثلا در این مسئله که تسبیحات اربعه مثلا در نماز سه بار باید گفته بشه یا کم دست یک بار هم کافیه، خب اگر غیر اعلم فتوا داده به کفایت مره واحده، عامی در این مسئله بخواهد به فتوای غیر اعلم مراجعه بکنه، باید فتوای غیر اعلم حجت باشه. از دلیل بر حجیت فتوای غیر اعلم در این مسئله داشته باشه. چه دلیل وجود داره؟ اگر دلیل عامی اینجور پیش خودش بگه که دلیل بر حجیت فتوای زید در این مسئله کفایت مره واحده در تسبیحات اربعه، دلیلش اینه که خود این مجتهد غیر اعلم در بحث اجتهاد و تقلید نظرش این هست که تقلید غیر اعلم هم جائزه، اعلمیت معتبر نیست. اگه دلیلش این باشه که فتوای مجتهد در مسئله در باب اجتهاد و تقلید اینه، نقل کلام میشه به اون حجیت اون فتوا، اون نظر اجتهادی که در مسئله مثلا دو اجتهاد و تقلید این غیر اعلم داره، اون از کجا حجته؟ اگر حجیت فتوای غیر اعلم در مسئله دو از باب اجتهاد و تقلید به خاطر این باشه که چون فتوای مجتهد غیر اعلم حجت هست، چون فتواش حجت هست، اون فتاوایی که در مسئله تسویات در مثل مسئله تسویات داده چون اون حجته، اگر دلیل حجیت فتوای مجتهد در مسئله دو حجیت فتواش در مسئله تسویات اربعه باشد، این میشه دو. چون شما برای حجیت در مسئله تسویات استناد کردید به فتوای مجتهد در مسئله دو از کتاب اجتهاد و تقلید، حجیت در مسئله دو هم متوقف شد بر حجیت در مسئله تسویات. این یلزم دو. اگر هم بخواد نه اینجا بگه که این فتوای مجتهد در مسئله تسویات حجیت دارد، به خاطر این همینجا این دو، به خاطر اینکه یه فتوای دیگه‌ای غیر از مسئله دو اجتهاد و تقلید از خود این مجتهد صادر شده، یا مجتهد آخر غیر اعلم او گفته که، مجتهد آخر غیر اعلم گفته که فتوای امر هم که غیر اعلم هست او گفته که اعلمیت معتبر نیست، استناد به او بکنیم، دوباره نقل کلام میشه به فتوای ثالث از نفس زید یا فتوای ثالث از مجتهد غیر اعلم دیگر و هاکذا یتسلسل. تعبیر مرحوم آخوند البته دوره، به این اضافه کردن او یتسلسل، یا دور یا تسلسل. بله فرموده که مرحوم آخوند فرموده که اگر مجتهد، اگر عامی به مجتهد اعلم مراجعه بکنه و خود اعلم فتوا بده که در مرجعیت اعلمیت معتبر نیست، تقلید از غیر اعلم غیر افضل هم جایز هست، از طریق مجتهد اعلم عامی میتواند برگرده از غیر اعلم مراجعه بکنه. ولی اینطور نیست که ابتداعا بدون مراجعه به مجتهد اعلم بتونه مراجعه بکنه. بس تقلید از مجتهد غیر اعلم غیر افضل برای عامی در صورتی صحیح است که رجوع بکند به اعلم و فتوای اعلم در مسئله اجتهاد و تقلید عدم اعتبار اعلمیت باشه، یا اینکه عامی غلط پیدا کنه. یه راه دیگه معلوم آخوند فرموده که اگر عقلش بله مستقل به تساوی باشه اونم عیب نداره، بگه که در مرجعیت اعلمیت معتبر نیست، خود عامی قطع نسبت به این مسئله داشته باشه میتواند ابتداعا هم به غیر اعلم مراجعه بکنه. ولی اگر احتمال دخل اعلمیت در مرجعیت را داد، در مرحله اول برای عامی ممکن نیست که تقلید بکنه از مجتهد غیر اعلم و غیر افضل. این نسبت به مرحله اول فرمایش مرحوم آخوند که دلیل اصلی برای تعین رجوع به اعلم اینه که مسئله از موارد دوران بین تعین و تأخیر در مقام حجیت هست. بسم الله الرحمن الرحیم.